بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. همونجور که دیشب عرض کردم، این بحثی که باز امروز عرض میکنم اینا خیلی مربوطه به فقه و اصول نیستا، یعنی اینا حقیقتاً فقه و اصول نیست، ولی حالا چون امام مطرح کرده و آقای آخوندم توی کفایه چند جایی مطالب رو فرموده، حالا دیگه دیشب و امشب این دو شب و دیگه عذرخواهی میکنیم دیگه، حالا این مطالب غیر فقهی و غیر اصولی رو عرض میکنیم. دیشب گفتم که امام دو تا مطلب بیان کرده، یه مطلبش رو دیشب توضیح دادم. ذات بهشت و جهنم غیر از این که مراتب دارند، درجه پایین و بالا و بالا، غیر از این که مراتب دارند، اصلا بهشت و جهنم متعدده، یعنی چند تا بهشت هست، بعد هر بهشتی درجات دارد، و بلکه اصلا بلکه غیر از بهشت و جهنم، بلکه اصلا غیر از بهشت و جهنم، یعنی همه ی آدم های خوب بهشت نمیرند، و بهشت یه نمونه از جاهای خوب آخرته، جهنم هم یه نمونه ی دیگرش. چند جا هست که مال آدم های خوب، یکیش بهشت، همین بهشت خودش سه جوره: جنت ذات و صفات و افعال. هر کدام این سه تا، مثلا جنت افعالش خودش مراتب داره، دوباره جنت صفاتش مراتب داره، جنت ذاتش هم همینجوره. اونی که امام حالا تو ذهن مبارکش اینه که اگر که ما ملاک ثواب و عقاب را حد اقل بهشت بخوایم بگیریم و حد اقل رو هم توی اون جنت افعال بگیریم، جنت افعال حد اقل بگیریم، باید بگوییم که تجری عقاب ندارد. ولی اگر که ملاک حد اکثر باشه، اون موقع باید بگیم عقاب داره. خیلی. اما حالا بحث امشب عرض کردم، باز این مطالبی که امشب عرض میکنم اینا خیلی بحثای فقه اصولی نیست، ولی خب بیا حالا شما امروز امشب دندون رو جگر بگذارید اینا رو بشنوید. آره. خب این مطلب دوم خودش تقسیم میشه به سه چهار تا مطلب. اولین مطلب اینه که اولا قرب الالله یعنی چی؟ که مثلا میگن نماز میخونم قربتا الالله یا تقرب به خدا، این یعنی چی؟ تو کفایه که خیلی مختلف این معنا شده، تو کفایه ها از جاهای مختلف چیزای متفاوت به دست میاد، ولی حالا من فرمایشات امامو میگم. امام خمینی میفرماید قرب الالله و بعد از خدا، تقرب به خدا یا دوری از خدا، این دو تا معنا داره. یه مرتبه قرب الله به این معناست که موجودی که کمالاتش بیشتر است به خدا نزدیکتره، و موجودی که کمالاتش کمتره از خدا دورتره. به عبارت فلسفی عرفانی اگه بخوایم بگیم، ما مثلا اینجوری بگید، بگید عقل اول از همه به خدا نزدیکتره. این عقل اول هم یعنی باطن رسول خدا صلی الله علیه و آله، خدای متعال همه کمالاتو داره، هر موجودی هم که کمالاتو بیشتر داره به خدا نزدیکتره، هر موجودی هم که کمالاتو کمتر داره از خدا دورتره. به زبان دیگه ببینید، مثلا اینجوری بگویید، بگویید خدای متعال علم مطلقه، قدرت مطلقه. کی علمش به خدا نزدیکتره؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. بنابراین میگیم پیغمبر مقرب ترین موجود است به خدا، چون خدا علم مطلقه، پیغمبرم علمش از همه بیشتر، پس به خدا نزدیکتره. خدا قدرت مطلقه، امیرالمومنین هم قدرتش اینقدر هست که با انگشت کوچیکش در خیبر بلند میکنه. اینو میگیم معنای قرب به خدا. به این معنا اگر حساب بکنیم کی از همه از خدا دورتره، میشه هیولای اولا. هیولای اولا که به قول معروف سر مرز وجود و عدم نشسته، این از همه از خدا دورتره. این یه معنای قرب به خدا و دوری از خدا، که این ربطی به فقه و اصول نداره، به اینو کاری بهش نداریم. معنای دوم قرب به خدا و دوری از خدا اینه که هر موجودی در هر مرتبه‌ای که هست به وسیله عبادات و به وسیله اخلاق چقدر کمالات کسب میکنه. مثلا یه موجودی فرض کنید حالا درجه وجودیش خیلی بالا نیست، اما این که درجه وجودیش بالا نیست اما خیلی عبادت زیاد داره، یا از نظر اخلاقی فضائل اخلاقی زیادی داره، اینو میگیم قرب به خدا. یعنی مهم این نیست که من مثلا ببینید الان ما آدمو تو این عالم ماده نشستیم، ملائکه تو عالم ملکوتند، یه ملائکه هستن تو عالم جبروتند، خب اونا که جبروتند بالاتر از ملکوتند، ملکوتم بالاتر از عالم ماده است. این میشه اون قرب معنای اولی، جبروت بالاتر از ملکوت، ملکوت بالاتر از عالم ماده، اینو کار نداریم. معنای دومی اینه که اصلا ماهایی که توی این عالم ماده نشستیم، ماهایی که توی این دنیاییم، هر کسی با عبادت، با اخلاق، با اعتقادات درست کمالات بیشتر کسب کرد، این میگیم به خدا نزدیکتر است. هر کسی که نعوذ بالله معصیت بیشتر داره، تجری بیشتر داره، اینم میگیم از خدا دورتره. این معنای قرب و بعد به خدا از نظر امام خمینی. این یه نکته. نکته بعدی اینه که امام خمینی میفرماید که، حالا این دیگه تعبیر امام سالا، من اینجور نمیگم، امام خمینی میفرماید آقای آخوند صاحب کفایه یه مطلبی از فلسفه شنیده ولی اینو درست متوجه نشده و نادرست به کار برده. به اون مطلبم اینه که تو فلسفه همیشه میگوین از ذاتیو لا یعلل. مثلا شرح منظومه میگوید ذاتیو شیئن لم یکن معللا. اینا همیشه شنیده تو کتابای شهید مطهری هم خیلی زیاد هست، هر چیزی که ذاتی باشه ذاتی دیگه علت نمیخواد. به عبارت دیگه حالا به عنوان مثال عرض میکنم، هر غذایی که بخواد شور باشه نمک میخواد، اما نمک دیگه برای شور بودنش که چیز دیگه نمیخواد. این غذا، این آبگوشت که شوره، این شورش ذاتیش نیست، عرضیشه. ولذا میشه سوال کرد که چرا آبگوشت شوره، میگه ها نمک توش زیاد ریختند. اما نمک رو دیگه نمیشه سوال بکنید که چرا شوره، خب چرا نمک شوره، خب اگه شور نباشه که نمک نیست، درست؟ شوری برای نمک ذاتیه، چربی برای روغن ذاتیه. آقای آخوند این مطلب رو شنیده، بعد چند بار تو کفایه اومده اینجوری گفته، فرموده که گناه کردن ذاتی کفاره. یه آدم کافر ذاتیش اینه که گناه بکنه، یا یه آدم مؤمن ذاتیش اینه که عبادت بکنه. و ذاتی و شیئن لم یکن معللا، دیگه این علت نمیخواد. چرا این کار خوب میکنه، چرا اون کار بد میکنه، این دیگه علت نمیخواد. این کلام آخوند. امام خمینی میفرماد که اینا خلط مبحثه، چون الان میبینید این کلام آخوند به این معنا یه نوعی جبر توشه دیگه، یعنی کافر باید کافر باشد، مؤمن باید مؤمن باشد. در واقع پیغمبران و امامانم نیومدن که کافری رو مسلمان کنند، امامان یا پیغمبران علیه السلام اومدن تا بر اون کافر اتمام حجت بشه. مؤمن هم اگه پیغمبری در کار نبودم مؤمن مؤمن بود، اما وقتی پیغمبر اومده تازه این فقط یه سود بیشتری میبره. اینا حرفای کفایی است. امام خمینی میفرماید که درست مطلب چیز دیگه است، حالا درستش از نظر امام خمینی ها. امام خمینی میفرماید که وجود ذاتی خداونده و فقط و فقط در خدا هم اینجوره، نه در غیر خدا. حالا این حرف امام خمینی رو من به یه زبان دیگه میگم، ولی امام اینو میخواد بگوید. ببینید این راسل یه فیلسوف مثلا انگلیسیه، این تو کتابش میگه که من تعجب میکنم اینه که اعتقاد به خدا دارن چرا این مسئله رو نمیفهمن. اینه که اعتقاد به خدا دارن دا. میگه که اینه که خدا رو قبول دارن میگن همه چیز رو خدا آفریده، به خدا که میرسن میگن خدا رو دیگه کسی نیافریده. خب شما از اول بگید که همین رو هیچ کس نیافریده، همین کره زمین رو هیچ کس نیافریده، چطور میگید این خالق میخواد خدا خالق نمیخواد؟ یا هر چیزی خالق میخواد، اگه این خالق میخواد خدا هم خالق میخواد. اگرم خدا خالق نمیخواد خب این کره زمین هم خالق نمیخواد، آدم هم خالق نمیخواد. بعد راسل میگه تعجبم میکنم که این آدمایی که اعتقاد به خدا دارن چنین چیزا حالیشون نیست، نمیفهمن. این جوابش همین چیزیه که امام خمینی داره میگه دا. یعنی این نفهمیه راسله، اون اصلا نفهمیده. همین یه دو هفته پیشم یه بند خدای اومده بود پیش من تهران، اونم دقیقا همین رو میگو، میگو شما که خدا رو قبول دارید میگید هر چیزی خالق میخواد، خواه اگه هر چیزی خالق میخواد خودم خالق میخواد دیگه، چون یه چیزم خداست، اگه هر چیزی خالق میخواد پس خدا هم خالق میخواد، اگه خدا خالق نمیخواد خب پس منم خالق نمیخواد. ببینید اینا نفهمی خودشونه. هیچ فیلسوفیا هیچ وقت نمیگوید هر چیزی علت میخواد، هر چیزی خالق میخواد، اینه هیچ کس نمیگه. اونی رو که میگوین اینه سا هر ممکن الوجودی علت میخواد، نه اینکه هر چیزی علت میخواد. هر چیزی که ممکن الوجود علت میخواد هیچ استثناء هم نداره. خدا ممکن الوجود نیست که علت نمیخواد، اگه خدا ممکن الوجود بود خدا هم علت میخواست. شما امکان نداره یک کتاب فلسفی پیدا کنید توش نوشته باشه هر موجودی علت میخواهد. هیچ کتاب فلسفی اینو نمیگه. هر کتاب فلسفی میگه هر چیزی که ممکن الوجود علت میخواد. به خدا که میرسن میگن خدا ممکن الوجود میخواد، ممکن الوجود علت هم نمیخواد. حالا ببینید امام خمینی اینو داره میگه دا. حالا فرق بین ممکن الوجود و واجب الوجود چیه؟ واجب الوجود وجود ذاتیشه، ممکن الوجود ماهیت ذاتیشه. ماهیت میشود ذاتی. این که میگوین ذاتی علت نمیخواد یعنی ماهیت علت نمیخواد. به عبارت دیگر این که میگن که ذاتی علت نمیخواد یعنی ماهیت مجعول نیست، یعنی ماهیت اعتباریه، اصالت مال وجوده، ماهیت اعتباری، اصلا ماهیت چیزی نیست که من بخوام بگویم کی خالقشه. ماهیت یه بازی ذهنه، یه اعتبار ذهنه. اصالت با وجوده و وجود مجعول است اگر وجود وجود ممکن الوجودی باشه. هر وجودی که ممکن الوجودیه علت میخواد. این معنای این که میگوین ذاتی علت نمیخواد معنیش این شد، یعنی هر چیزی که ماهیت، ماهیت اعتباریه، چیزی که اعتباریه نه اثری میگذارد نه اثری میپذیرد، هیچ کدام. این معنای این که ذاتی علت نمیخواد. ببینید این اصلا ربطی نداره به این حرفا که بگوید که کافر ذاتیش اینه که بدی بکنه، مؤمن ذاتیش اینه که خوبی بکنه، اصلا ربطی به هم نداره این حرفا. ذاتی علت نمیخواد یعنی ماهیت اعتباریست، چیزی که اعتباریست جعل بهش تعلق نمیگیرد. این معنای این عبارت. بعد امام خمینی می‌فرماید که هر چیزی که وجوده و این وجود ممکن الوجودیه علت می‌خواد، قابل تغییرم هست. سعادت و شقاوت یه نوعی وجودند، یه نوعی هستیند. سعادت مطلقا همیشه علت میخواد. یعنی مثلا میگیم یا آقا آدم خوبیه، خب به چه دلیل آدم خوبیه، چرا خوب شده، دلیل میخواد. اما شقاوت شقاوت دو تا معنا داره. شقاوت اگر به معنی عدمی باشه، مثلا یه نوع شقاوت من و شما اینه که مثلا فرض کنید زورمون کمه، نمیتونیم کره زمین رو بلند کنیم، اینم یه نوع شقاوته. اما خب این شقاوت عدمیه، یعنی نداشتن قدرت. این الان یه نوع شقاوته که من الان پشت سر خودمو نمیبینم، پشت کلم چشم نداره که ببینم که. اما اینجور شقاوت عدمیه، یعنی عدم البصر. عدم البصر که علت نمیخواد، چون عدم عدمه دیگه، خدا خالق چیه؟ وجوده، نه خالق عدم. اینجور شقاوت علت نمیخواد. مثلا من سه تا دست ندارم، دست سومی رو که ندارم یه نوع شقاوته، یه مقدارم زورم کمه، اما این عدمه، عدم علت نمیخواد. اما یه نوع شقاوتی اینجوری داریم، یه شقاوت تو اعتقادات. مثلا کسی شیعه نیست، این شقاوت تو اعتقادات داره. یکی شقاوت تو اخلاق داره، مثلا آدم ترسویه یا آدم بی‌عفتیه یا آدم نادانیه، این شقاوت تو اخلاقه. یه مرتبه هم شقاوت تو افعاله، کسی حروم میخوره، کلا سر مردم میگذاره. اینجور شقاوت ها همه وجودند و چون وجودند علت میخواهند. خب حالا که اینا وجودند و وجود گفتیم اصالت داره و جعل بهش تعلق میگیره و وجود ممکن الوجودی علت میخواد، خب حالا چرا این آقا عقایدش خرابه یا چرا اخلاقش خرابه یا چرا کارهاش کارای بدیه؟ اینا همش دلیل میخواد. بعد دلیلش ایناست. مثلا فرض کنید که غذایی که میخوره، خود غذا تاثیر میگذاره دیگه. میگن که اون چرا که شما الان میخورید، غذای الان شما فکر دو ماه دیگر شماست. اگه حالا یه غذای حلال خوردید، دو ماه دیگر فکراتون فکرای خوبه. اگه خدای نکرده الان کسی غذای حرام خورد، حالا غذای حرام خورد، دو ماه دیگه فکراش فکرای ناپاکی میشه. غذای امروز فکر فرداست. خب خود این غذا خوردن اختیاریه یا اجباریه؟ اختیاریه دیگه، آدم حلال بخوره یا حرام بخوره. خود مثلا نطفه حلال باشه یا نطفه حرام باشه، نطفه در محل پاک باشه یا ناپاک باشه، این که مثلا میگوییم که لم تونت جسکل جاهلیتو به انجاسه ها، یا مثلا حجورون تابت و تهورت، این که مثلا این نطفه از آدم پاک در رحم پاک بوده، نتیجهش میشه امام حسین علیه السلام. این نطفه در رحم مثلا هند جگرخاره باشه، نتیجهش میشه معاویه. خود اون آدابی که شرع برای ازدواج، برای انتخاب همسر، برای همبستر شدن، این آدابی که شرع برای اینا گفته، ایناست که اون اخلاق درست، اعتقادات درست و کارهای درست رو تعیین میکنه. وراثت دخالت دارد، محیط دخالت داره. این تو مدرسه خوب درس خونده، اون تو مدرسه بد. این رفیق خوب داشته، اون رفیق بد. این معلم خوب داشته، اون معلم بد داشته. این نمیدونم فیلم خوب نگاه کرده، اون فیلم بد نگاه کرده. همین اینا باعث میشود که اعتقادات و اخلاق و اعمال انسان خوب بشه یا بد بشه. تمام اینا اختیاریه و پیغمبران علیهم السلام بر همین اومدند پیغمبران اومدن بگوین این غذا رو نخور، چون نتیجهش این میشه که فردا اونجوری فکر میکنی، یا این غذا رو بخور نتیجهش اینه که فردا اونجور فکر بکنی. بله بله بله. این حدیث رو امام اینم همینجا بس میکنه دا. اولا امام میفرماد که ببین این یه معنای جدیدی است، از سعید و سعیدون فی بطن امهی. بطن امه شاید یعنی همین دنیا، بطن امه، ام را معنا کنید دنیا، همین دنیا. مادر ما کیه؟ ما الان داریم همین الان تو دامنه کی داریم بزرگ میشیم؟ تو دامنه طبیعت، تو دامنه دنیا. و از سعید و سعیدون فی بطن امه، یعنی آدم همین اینجاست که آدم خوبیه یا آدم بدیه، همین اینجا روی کره زمین. مادر ما احتمالا امام خمینی این حرفا رو از مثنوی مولوی گرفته است. تو مثنوی میگه که اردک رو تخم خودش نمیخوابه، تخم اردک رو میگذارن زیر مرغ. مرغ وقتی که این تخم جوجه شد، یه مقدار به خودش نگاه میکنه، یه مقدار به این جوجه، میبینه هم بچه منه هم مثل من نیست. همیشه این سوال هست برش که این بچه چرا مثل مادر نیست. یه روز این مرغ با این جوجه هایی که داره میرن کنار دریا، بچه ها بنام کنن درن سراغ آب، هی این مرغ داد و فریاد میکنه که نرید سراغ آب، غرق میشید. جوجه ها میرن که میرن، میرن تو آب و شنا میکنند و میرن. این قصه رو مولوی میگه، بعد مرادش اینه سا. مرادش اینه که انسان انسانیتش به روحشه، اما از روح روح زاییده نمیشود. اگه میخوای یه روح درست بشه، باید تخمشو بگذاری زیر یه آدم، زیر یه جسم، زیر یه ماده. این بچه وقتی متولد میشه یه جسمه، این جسم در واقع فرزندیه که از اون جسم متولد شد، بعد از خود این فرزند یه روح متولد میشه. این روح مجرده، این پدر مادرش چیان؟ جسمند و مادی. روح از روح زاییده نمیشه، روح از جسم زاییده میشه، مثل اینکه بچه اردک از مرغ زاییده میشه نه از اردک. بعد یه روزم این بدن رو همینجا رها میکنه و این روحه میره به اون دنیای دیگر، مثل اون اردکی که مادرشو میگذاره کنار دریا، خود اردک میره تو دریا و میره. این قصه رو مولوی گفته، امام خمینی هم داره همینه میگه دا. میگه که ام انسان طبیعت، همین که مثلا تو قصه ی آدم و حوا هم همینه میگند، اون گندمی که آدم خورد و از بهشت بیرونش کرده، اون گندم یعنی همین محبت این دنیا، علاقه به این دنیا، اون گندم یعنی اینا. همین که مثلا همین امروز از صبح تا حالا ما چقدر خوردیم، هم روی این کره زمین زندگی میکنیم و هم با این دنیا داریم سر و کار داریم و این چیزا، یعنی همین علاقه اینا میگندم. اون گندمی که خورده ها یعنی همینا، چون گندم هم سمبول غذای دنیاست. به هر حال امام خمینی میگه از سعید و سعیدون فی بطن امه، بطن امه ها نه شکم مادر رو نه قبل از دنیا معنا میکنه، نه مادر را به عنوان قبر، چون بعضی ها میگه مادر یعنی قبر دیگه. فا امهو هاویه یعنی قبر. سعید سعیدون فی بطن امه، بعضی ها میگه یعنی سعید از تو شکم قبر، ولی امام خمینی میگه نه، سعید از فی بطن امهی، یعنی تا موقعی که تو شکم همین دنیاست. مثل الان که من و شما تو شکم دنیاییم، حالا معلومی که کی سعیده و کی شقیه. آخوند چجوری معنا میکرد تو کفایه؟ میگه سعید فی بطن امه، یعنی قبل از این که به دنیا بیاد معلوم بود خوبه یا بده، پس دیگه جبر میشد این حرفو. این تا اینجا توضیح فرمایشات امام خمینی. چون بسای خیلی خوبی بود، حیف اومد که این رو نگم. بلا حالا این که حالا این رو چقدر قبول داریم و قبول نداریم نشه دیگه، من وارد نمیشم. فقط از اولم گفتم این دو جلسه بسه فقه اصولی نبود، ولی خودی حالا چو امام فرموده سو هم فرمایشات خیلی زیبا و خوبی بود، اینا رو گفتیم. انشاءالله فردا شب بسه اقسام قطع را ذکر میکنه.
استاد ببخشید.